30-40 هزار تا به حال نمونه سلولای بنیادی نمونه خون بند ناف رو از خونواده ها در واقع براشون این سلولا رو جدا کردن، توی بانک های نیتروژن اینها رو فریز کردن.
بله.
بیش از 30 بیمار تا به حال تونستن از این سلول ها استفاده بکنن. ببینید توی بیماری های
بیش از 30 هزار بیمار،
نه بیش از 30 مورد،
30 مورد
توی بحث خون بند ناف. ببینید
بیش از 30 مورد
بیماران بیمارانی بودن که سرطانی بودن. حالا این خانواده یا آگاهانه یا در واقع با همین آشنایی با بحث سلولای بنیادی فرزند دیگه رو به دنیا آوردن، فرزند اولشون مشکل داشته، بیماری داشته، با خون بند ناف فرزند دومشون تونستن فرزند اول رو به خصوص بیماری های سرطان خون، این سلولای بنیادی خون بند ناف جوابای بسیار خوبی رو میده. ما سال 98 بود که روز جهانی سلولهای بنیادی خون بند ناف،
بله،
یک مراسمی بود که تعدادی از این بچه های سرطانی که با استفاده از همین پیوند سلولهای بنیادی خون بند ناف خوب شده بودن آمده بودن،
بله،
و واقعا یک فضای بسیار خوبی رو به وجود آورده بودن با اون پزشکی در واقع که از این سلولها استفاده کرده بود. ما خب سلول های بنیادی مغز و استخوان رو سالها در واقع داریم استفاده میکنیم، پیونده،
بله،
مغز و استخوان. اما امروز نگاه و روی کرد این هست که به عنوان یک سرمایه ملی به این سلول های بنیادی خون بند ناف دارن نگاه میکنه دو دنیا، در واقع به عنوان یک منبع سلولی برای درمان های سلولی تو انواع بیماری ها از جمله همین سلول های در واقع همین بیماری های با منشأ سلول های خونی. یکی از اتفاقات خوبی که همین شرکت بنیاخته های رویان با حمایت علمی رویان با کمک همکاران خوبمون در دانشگاه تهران توی بیمارستان کودکان، بیمارستان امام خمینی جنب بیمارستان امام،
بله،
خمینی انجام داده بودن، بیمارهایی که با در واقع فلج مغزی بود، ما بیماران فلج مغزی رو قبلا با بیمارستان شهدا فاز 1 رو انجام داده بودیم،
بله،
جوابای خوبی گرفته بود. الان بیش از 100 تا بیمار رو تو بحث فلج مغزی با استفاده از همین سلولای بنیادی در قالب کارازمای بالینی در واقع استفاده کردن، درمان کردن. اون چی که توی نتایج اولیه‌ای که نشون داده شده جنبندی نهایی صورت نگرفته، اما نتایج بسیار خوب، یعنی والدین از سیر درمان فرزندشون در واقع خیلی راضی بودند.
متشکرم. شنوندگان محترم، برنامه علمی رادیو گفتگو رو همراه هستید، سپاسگزاریم و خدمت جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی هستیم، استاد برجسته و رئیس محترم پژوهشگاه رویان. آقای دکتر، مرکز آموزشی خدماتی پژوهشگاه رویان در خصوص آموزش‌های مداوم پزشکی، آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت، آموزش‌های بین‌المللی و آموزش‌های دانش آموزی فعالیت میکنه. در این خصوص توضیحاتی بفرمایید. به هر حال جامعه دانشگاهی، خانواده ها در بحث دانش آموزی یا وزارت آموزش و پرورش در بحث دانش آموزی، حالا در مقاطع مختلف، به هر حال متقاضیان دوره های آموزشی پژوهشگاه رویان هستند. خواستیم توضیح بفرمایید در خصوص این موضوع با توجه به اینکه محوریت برنامه ما گفتگوی علمی هست و به هر حال جامعه آموزشی کشور مطالبه دارن و خواهان این آموزش ها از پژوهشگاه رویان هستن. توضیحاتی در این خصوص بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از حوزه های فعالیت پژوهشگاه رویان در حوزه آموزش هست. ما هم در زمینه تحصیلات تکمیلی، هم در زمینه آموزش های کوتاه مدت قدم های خوبی رو برداشتیم. در بحث تحصیلات تکمیلی، اولا ما با کمک دانشگاه علم و فرهنگ چند رشته رو در زمینه بیولوژی در واقع تکوینی، هم در زمینه ژنتیک موفق شدیم از وزارت علوم ما دانشجویان مقطع فوق لیسانس و مقطع دکترا رو پذیرش بکنیم که با حالا هدایت اعضای هیئت علمی رویان خیلی از پروژه‌های تحقیقاتی رو دارن دنبال میکنن. سال گذشته ما نزدیک 250 در واقع پایان نامه مقطع فوق لیسانس و دکترا رو تو رویان انجام دادیم در قالب همون برنامه‌های پژوهشی خودمون که بیشتر از همین دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ بودن یا از دانشگاه‌های دیگه علوم پزشکی حالا تهران شهید بهشتی یا دانشگاه آزاد یا دانشگاه‌های وزارت علوم. خب امروز ما در قالب دانشکده علوم پایه پزشکی موفق شدیم تو رشته مهندسی سلول، مهندسی بافت و بحث بیولوژی تولید مثل و در زمینه سلولی کاربردی در مقطع دکترا دانشجو بگیریم و با کمک اعضای هیئت علمیمون در قالب همون دانشکده کارهای خودشون رو دنبال بکنن. امیدوار هستیم که این ارتباط تنگاتنگی که تجربه که در پژوهش پیش میاد از طریق آموزش در واقع منتقل بشه به جامعه. یه رویکرد ما هم رویکرد آموزش های کوتاه مدت هست به دانشجوها. ما احساس خودمون این است که ما با توجه حالا شرایط کرونا که این موضوع رو یه مقدار تشدید کرد، اما تو شرایط عادی هم توی فضای آموزشی رشته های مختلف توی کشورمون شاید هم امکانات هم فرصت کافی برای کسب خیلی از تجربیات رو این دانشجوها تو مقطع فوق لیسانس دکترا پیدا نکنن.
بله.
یه شرایط خوبی رو دوستان تو قالب دوره‌های کوتاه مدت که با مجوزی که از وزارت بهداشت گرفته میشه یا از خود جهاد دانشگاهی گرفته میشه بتوانه یه سری از رشته ها یا یه سری از تکنیک ها رو بتوانه با کمک در واقع دوره‌های کوتاه مدت این تجربه رو منتقل بکنیم. ما در سطح بین المللی هم در واقع دوستان ما ورود پیدا کردن که بتوانیم در سطح بین المللی هم دانشجوهایی رو بگیریم. الان معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان یه پایگاهی رو در کیش زده که بتوانیم با یک شرایط سهل‌تر در واقع با رفت آمدی که صورت میگیره هم اساتید رو از خارج بیاریم هم در واقع دانشجوانی رو از خارج از کشور بیاریم که این تجربه‌ای که داریم بهشون منتقل کنیم. در کنارش روی کردی در پژوهشگاه رویان دنبال میشه. احساس دوستان ما اینه که ما تو عرصه‌های علوم جدید که ورود پیدا کردیم فقط یک دانش نیست، یک تحقیق نیست، یک فرهنگ. ما اگه یه فرهنگ رو بخوایم به جامعه منتقل کنیم شاید بهترین مسیرش دانش آموزی باشه که بر اساس اون دوستان ما موفق شدن یک آزمایشگاه دانش آموزی، یک آزمایشگاه سیار، یک اتوبوسی رو با کمک شهرداری در واقع دوستان گرفتن که اینو تجهیز کردن که بتوانه توی مدارس مختلف حضور پیدا بکنه. بچه ها از مقاطع مختلف با میکروسکوپ، با فضای آزمایشگاه، با سلول اینها آشنا بشن. شاید اگر این فرهنگ از دوره دبستان، دوره دبیرستان منتقل بشه همون بچه هایی که تعلق خاطر پیدا میکنن میتوانن در واقع در آینده تأثیر گذار باشن. من اینو خدمتتون میگم، رشته بیولوژی زمانی فقط در حد تئوری و در حد یک معلمی معنا داشت. امروز در بحث بیولوژی با توسعه دانشی که پیدا شده کنار یک پزشک در محیط آزمایشگاه و در اتاق عمل، کنار اتاق عمل در آزمایشگاه سلولی در واقع موفق شده سلول تولید بکنه، تو قالب ترشحات سلولی بتوانه واکسن تولید بکنه، تو قالب خیلی از فراورده های دیگه از سلول خیلی از داروها رو تولید بکنه. من میخوام بگم که خودمون محققین هستن که میتونن به رشته های خودشون هویت بدن و این تغییرات رو هم در سطح دنیا هم در سطح ملی ما میبینیم که این تغییرات صورت گرفته و یک نگاهی داره به علوم پایه پزشکی داره میفته. خیلی فاصله بود بین علوم پایه پزشکی و علوم بالینی. الحمدلله این تغییرات نشون دادن که این محققین علوم پایه میتوانن تأثیر گذار باشن حتی در سلامت.
این فاصله کم شد،
خیلی فاصله کم شده. این تجربه رو ما به خوبی ما میتونیم تو بحث واکسن ببینیم. شما اینو بگم که خدمتون، اگر ما تجربه کارهای سلولی رو تو کشور نداشتیم، اگر تجربه بیوتکنولوژی رو تو کشور نداشتیم، مطمئنن برای تولید واکسن در داخل کشور فاصله خیلی طولانی داشتیم با توجه به تغییرات شگرفی که توی بحث‌های بیوتکنولوژی افتاده. شاید ما فاصله بسیار طولانی داشتیم، اما محققین علوم پایه و علوم پایه پزشکی ثابت کردن که میتوانند در واقع با حرکت به موقع در زمان مناسب کار رو به یک در واقع در حد خدمات ارائه بدن. من حالا اینجا جای که از عملکرد سال 99 رو خدمت هموطنان عزیزم میگم، یکی از کارهای خوب بود که ما همکاری کردیم تو بحث واکسن با گروه های مختلفی که داشتن کار میکردن. تجربیاتی که ما تو بحث پریمات ها داشتیم رو مدل بیماری ها داشتیم، تونستیم این سرویس رو بدیم. یک اتفاق خوبی که در همین بحث ژن درمانی که افتاده بود، خب ما بعضی از مدل‌های بیماری‌ها رو مدل موش تونسته بود قبلا این رو تولید بکنیم و در تحقیقات اینها رو استفاده بکنیم. تو ایام کرونا سال 99 دوستان ما تونستن با دستکاری ژنتیک یک موشی رو در واقع تولید بکنن تحت عنوان کوویدسا که بتوانه مدل بیماری کووید باشه در محیط آزمایشگاه و بتوانن داروها رو یا واکسن رو روش در واقع آزمایش بکنن. این تجربه‌ای که توی سال 99 به دست اومد توی مطالعه حدود 6 ماهه به دست اومد.
بله.
اما این 6 ماه نبود. شاید 20 سال تجربه قبل پشوانه این تحقیق بود که دوستان ما تونستن این کار بکنن. این اتفاق بله. در واکسن کشور هم اتفاق افتاد. اون تولید دانشی که در دانشگاه‌های کشور تو این دو دهه اتفاق افتاده بود پشوانه این مسئله بود. تو سال 99 یکی از کارهای باز ما احساس کردیم که نیاز داره کشور زیر ساختش کامل بشه، موفق شدیم که در واقع ما یک مرکز پریمات رو داشتیم.
بله.
که تعدادی در واقع میمون رو برای بعضی از مدل‌های حیوانی با رعایت کل اصول اخلاقی که توی مسئله حاکم است این کارا رو دنبال بکنیم. سال گذشته موفق شدیم در واقع اولین مرکز ملی نخستین سانان رو در واقع با حمایت معاونت علمی در واقع این کار رو اولین قدمش رو برداریم. امیدوار هستیم که امسال یا سال بعد این مرکز نخستی سانان بتونه به بار بنشونه و در سطح ملی بتونه خدمات رو ارائه بده.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، استاد برجسته دانشگاه و رئیس محترم پژوهشگاه رویان. آقای دکتر، ارتباط و تعامل پژوهشگاه رویان با دیگر پژوهشگاه‌های داخل و خارج به چه صورت هست؟ کمیت و کیفیت این ارتباط و تعامل الان در چه مرحله هست؟ در چه نقطه الان ما قرار داریم؟
ببینید، امروز من فکر میکنم هم محققین ما هم مراکز تحقیقاتی کشور ما این رو فهمیدند که خب شاید نشه توی مرکز تحقیقات یا پژوهشگاه همه امکانات رو متمرکز کرد.
حالا که اصرار میکنم با توجه به اینکه کم کم به انتهای برنامه نزدیک میشیم، بنده سوال دیگری رو هم دارم.
خواهش میکنم
این سوال رو مختصرا توضیح بفرمایید که
این رو من مقدمه خدمتتون بگم. امروز همه این رو فهمیدیم که باید کار تیمی بکنیم.
بله.
توی موضوع واکسن یا تو خیلی از تولیدات جدید این رو فهمیدیم که همکاران بالین، همکاران علوم پایه پزشکی و گروه مهندسی باید در کنار هم قرار بگیرن تا یک کار بزرگ رو انجام بدن. خب این بیماری در واقع کووید یه سنگ محکی بود به تمام مراکز تحقیقاتی، سنگ محکی بود به تمام محققین کشور و این رو در واقع ثابت کرد که بایستی با هم کار بکنیم. رویان این رویکرد رو داره. من این رو خدمتتون بگم، بیش از 1000 دانشجو در مقطع فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه‌های مختلف،
بله،
هم تهرانی هم خارج از تهران، تونستن توی پژوهشگاه رویان پایان نامه خودشون رو پشت سر بگذرونن و تجربه بسیار خوبی رو تونستن پیدا بکنن و در مراکز دیگه تونستن این کار رو دنبال بکنن. ما توی سال 99 یک پروژه تحقیقاتی که تعریف کردیم با توی همین بیماری کرونا، با کمک بیمارستان مسیح دانشوری، با بیمارستان شریعتی، بیمارستان هاجر، به شکل تیمی با گروه های اولمپایی خود ما همکارانمون تو تربیت مدرس یک کار بزرگی رو انجام دادن. امیدوار هستیم که این نگاه رو کرد تو تمام دانشگاه ها در واقع نهادینه بشه و بتوانیم این رو به سرانجام برسونیم. فقط تهدید این همکاری های بین مراکز گاهی اوقات ارزیابی های غلطی که اتفاق میفته. تو بعضی از ارزیابی ها خوبه، اما بعضیشون ضد ارزشه. موقعی که میام به یه مرکز میگن من تو رو ارزیابی میکنم، امتیاز میدم، اگر این شرایط رو داشته باشی، اون شرایط گاهی اوقات در واقع ضد همکاری بین دو تا مرکز است.
بله.
اما اگر بیان بگن آقا اگر دو تا مرکز با هم همکاری کردن، من امتیاز رو دو برابر میدم، این شرایط برای همکاری بین مراکزتون، این بحث شما انشالله
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. با توجه به اینکه ما بین فرمایشاتتون در خصوص ارتباط با آموزش و پرورش و اون اتوبوس آموزشی برای دانش آموزان رو مطرح کردین و رسالتتون از این قضیه رو به نوعی هموار کردن مسیر برای دانش آموزان که شاید این دانش آموزان در آینده دانشمندان و صاحب نظران پژوهشگاه باشن، به هر حال از اقدامات پژوهشگاه رویان هست. ارتباطتون با دانشگاه علوم پزشکی، با پژوهشگاه‌های علوم پزشکی و در مجموع با حوزه‌هایی که درگیر با سلامت و علوم پزشکی هستن به چه صورت هست؟ چه تعداد از این پژوهشگاه‌ها دانشگاه علوم پزشکی به طور حقیقی و به طور واقعی با پژوهشگاه رویان در ارتباط و تعامل هستند؟
ببینید، ما امروز در پژوهشگاه رویان شاید حدود 30% از همکاران هیئت علمی که با ما مشارکت میکنن همکاران هیئت علمی مراکز علمی و پژوهشگاه‌های دیگه هستن که در هفته یک روز دو روز مأمور شدن. همچنین تعدادی از همکاران ما یک یا دو روز مأمور شدن توی مجموعه های دیگه. ما نگاه خودمون این هست که من همیشه به دوستان و همکاران خودم میگم که تو رشته هایی که ورود پیدا میکنید، اولا خیلی عمیق وارد بشید و پراکنده کار نکنید و صاحب یک کرسی بشید. صاحب این باشید که اگر در سراسر کشور اگر بخوان در رابطه با یک موضوعی در واقع کار بکنن، احساس بکنن اولین سرچی که میکنن این محقق رو در رویان ببینن و از مشورت اون بهره ببرن. اتفاقات خوبی است. حالا ما تو قالب فعالیت های مختلف، ما خیلی از پروژه هامون که بخش بالین داره از مراکز بالینی کشورمون در بهره میبریم، از اعضای هیئت علمیش، از فضای کاریشون. ما توی مجله علمی که ما دو تا مجله خوبی داریم، مجله سل ژورنال و مجله آی جی اف اس که تو زمینه ناباروری هست، اعضای هیئت علمی خیلی از دانشگاه ها توش به عنوان هیئت تحریری حضور دارند. تو فعالیت های آموزشی توی کنگره ها اکثرا به شکل کارگروه ها و تیم های در واقع بین دانشگاهی حضور دارن.
بله.
امیدوار هستیم که در واقع این حضور همکاران تأثیر خودش رو هم بذاره و یک فرهنگ واحدی رو برای کار انشالله ایجاد بکنه.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، استاد برجسته دانشگاه و رئیس محترم پژوهشگاه رویان که امشب با برنامه ما همراه بودن. شنوندگان و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما می توانید برنامه های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو نقطه IR نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده محترم و سرکار خانم غفاری، صدا بردار محترم، از حضور یکایک شما خوبان همراه خداحافظی میکنم. فکرتان توسعه مند، پندارتان متعالی، درودتان، خدا نگهدار.
تسلای دل مادری بیایید که آغوشش دیگر کودکی ندارد.
لتتوسل لأيدي بضريح مهد رضيع فإن حبل فناطق.
دستهایتان را دخیل زریب گهوارش کنید.
His swaddling clothes eliminates calamitous illness from your boat.
اولین جمعه ماه محرم، 22 مرداد 1400، ساعت 10 صبح.
مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام.
نقش خودت رو در سلامت ایفا کن.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. روزانه تمام سطوح در تماس اتاق بیمار نظیر رخت خواب، میز، صندلی و کمدهای اطراف آن باید شستشو، تمیز و ضد عفونی بشه. برای تمیز کردن لباسها، ملحفه‌ها و وسایل بیمار ابتدا باید از آب و شوینده های مناسب استفاده بشه و متناسب با هر کدوم برای ضد عفونی کردن از محلول های سفید کننده خانگی که رقیق شده به نسبت 1:10 استفاده بشه. سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و با محلول ضد عفونی کننده مثل هیپوکلوریت سدیم ضد عفونی بشن. این محلول هیپوکلوریت سدیم در واقع محلول سفید کننده خانگی هستش. ملحفه های آلوده و مرطوب بیمار هنگام جمع کردن نباید تکانده بشه. لباس ها، حوله و ملحفه های بیمار رو میتونیم در دمای بین 60 تا 90 درجه با ماشین لباسشویی بشوریم و به روش های معمول خشک کنیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند با بخش دوم برنامه ها. تلاش همکارانم بود، جناب آقای ابراهیم اسلامی تهیه کننده محترم آنچه که شنیدید و همینطور سکا خانم معصومی راد صدا بردار و من گوینده که افتخار داشتم به عنوان این گوینده این بخش در خدمت شما باشم و سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی. شبی خوش و آرام رو برای همه شما دوستان شنونده آرزو مندم. خداوندیا رو نگهدارتون، خیر پیش.
عطری که می آید از حرم می آید، از تربت سید الامم می آید، آوای محرم و حسین و زینب با مرثیه های محتشم می آید.